رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام و صبح خیر، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 7 ماه می برابر است با 18 ماه ثور. نخستین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی بریتانیا در نتایج یک نظرسنجی، اسرائیل پروژه مسکن سازی در بیت المقدس را ادامه می دهد و ایالات متحده آموزش شورشیان میانه رو در سوریه را آغاز کرده است.
پس از مشروع خبرها، این گزارش ها به نشر می رسد. آیا پس از عملکرد ایران در یمن، افغانستان از تهدید احتمالی ایران نگران باشد یا خیر؟ حکم یک محکمه ایالات متحده مبنی بر غیر قانونی بودن جمع‌آوری معلومات داخلی اداره امنیت ملی این کشور و ابتکار بزرگ برای توانمندی دختران در بخش تعلیم و تربیت از سوی اداره اوباما. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا باشید. نخست محمد احمدی و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
سلام و صبح خیر. نتایج یک نظرسنجی عمده بعد از انتخابات بریتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور در انتخابات پارلمانی پنجشنبه جایگاه اکثریت در مجلس عوام 650 عضوی آن کشور را از دست داده است. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
این نظرسنجی که توسط نشرات ملی اندکی بعد از بسته شدن مراکز رایگیری پنجشنبه نشر شد، نشان می‌دهد که محافظه‌کاران 316 کرسی را کسب کرده و حزب کارگر مخالف آن 239 کرسی کسب کرده است. تلگران می‌گویند که آقای کامرون اگر پیشبینی مرکب 326 کرسی محافظه‌کاران و متحدین لیبرال دموکرات آن عملی شود، احتمالاً آقای کامرون در تصدی صدراعظمی باقی خواهد ماند. این دو حزب به گونه ائتلافی از سال 2010 در رأس قدرت بوده است. اگر این پیشبینی به واقعیت تبدیل نشود، نتایج انتخابات به نفع حزب کارگر خواهد بود که حزب ملی اسکاتلند با آن ملحق خواهد شد تا اکثریت در نهاد قانونگذاری را به دست گیرد.
اسرائیل پروژه ساختمانی بیت المقدس را به پیش می‌برد. این پروژه اختلاف را بین اسرائیل و ایالات متحده باعث شده است. هاگت اوفران از مؤسسه دیدبان موسوم و پیس ناو یا صلح اکنون گفته است که 900 خانه رهایشی در رمات شلمو تصویب شده است. اسرائیل این پلان ها را نخست در سال 2010 طی دیدار جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل اعلام کرد که آن زمان باعث اختلاف دیپلماتیک با واشنگتن شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه این پلان را در حل منازعه بین اسرائیل و فلسطینیان با راه حل تشکیل دو کشور جداگانه متناقض و زیان آور خواند.
مقام های فلسطینی در کرانه غربی رودردون به طور فزاینده آزادی بیان را با توقیف محصلین به خاطر وابستگی های سیاسیشان یا اظهار نظراتشان در فیسبوک سرکوب می کند. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر پنجشنبه از این وضعیت اظهار نگرانی کرده گزارش داده است که ده‌ها محصل توسط نیروهای امنیتی فلسطینی در آن قلمرو به خاطر انتقاد از محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی یا اظهار حمایت از گروه تندرو حماس بازداشت شده است. سخنگوی اداره فلسطینی بازداشت‌های مستبدانه به خاطر دلایل سیاسی در کرانه غربی را مردود دانست.
شاخه القاعده در یمن میگوید که یک حمله هوایی ایالات متحده یک تن از رهبران ارشد آن گروه را ماه گذشته کشته است. یک گروه استخباراتی پنجشنبه گزارش داد که آن شاخه القاعده گفته است که حمله هوایی ایالات متحده بر شهر بندری موکالای یمن ناصر بن علی الانسی و پسر ارشدش و چندین تندرو دیگر را از بین برده است. انسی مسئولیت القاعده در شبه جزیره عرب را برای حمله دهشت افغانی ماه جنوری بر مجله شالی ابدو به عهده گرفته بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها را می شنوید. فعالین سوری و یک دکتر از حملات جدید کیمیایی مزنون در شهر ادلیب سوریه خبر دادند. ده‌ها تن بنابر ادعای این افراد با مشکل خفگی مواجه شدند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
محمد تناری، دکتری که در شورای امنیت ملل متحد ماه گذشته بعد از درمان شماری از قربانیان حمله قبلی کیمیایی در شهر ادلیب گواهی داده بود، گفت که کم از کم 3 حمله جداگانه دیگر در آن ولایت رخ داده و تقریبا 80 تن را مجروح ساخته است. دکتر تناری با خبرگزاری اسوشیت پرس تلفنی از منطقه در سرحد ترکیه صحبت میکرد. گزارش دکتران در 3 روستا را اطلاع داد. گزارش ها مشهر است که هلیکوپترهای حکومتی بمهای بیرلی حاوی کلورین را بر روستاهای جنودیه، کنسافرا و کفربتیخ پنجشنبه پرتاب کرد.
روسیه و ناتو در اعاده تماس‌های نظامی که با تشدید بحران اوکراین به تعلیق افتاده بود پیشرفت داشته است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان این مطلب را در یک کنفرانس خبری با همتای روسیه‌اش در ولگوگراد روسیه بیان کرد. این بیانات چند روز بعد از آن به عمل آمد که یک روزنامه آلمانی ایجاد خط ویژه تماس نظامی ناتو روسیه را گزارش داد.
عربستان سعودی به خاطر تسهیل رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان نظامیان یمنی، آتش بس 5 روزه را در یمن اعلام کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی مطلب را در نشست خبری مشترک خود با جان کری وزیر خارجه آمریکا بیان کرد. این آتش بس به معنی توقف حملات هوایی کشورهای عربی بر اهداف شورشیان حوثی در یمن است. وزیر خارجه عربستان اظهار امیدواری کرد تا شورشیان حوثی نیز حملات زمینیشان را توقف دهند. ادارات کمک رسان میگویند که میلیون ها یمنی نیاز فوری به مواد غذایی سوخت و ادویه دارند.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که آموزش دهی شورشیان میانه رو سوری را برای جنگ علیه تندروان دولت اسلامی در داخل سوریه آغاز کرده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
آشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه به خبرنگاران گفت که 90 مربی ماهر آموزش را در مکان مسون آغاز خواهد کرد. آقای کارتر مکان آموزش را افشانه ساخت و گفت که این برنامه به تدریج تمدید خواهد شد. اداره اوباما گفته است که تقریبا از آغاز شروع جنگ داخلی سوریه مخالفین میانه‌رو حکومت را حمایت کرده است. اما برخی از قانونگذاران در کانگرس شکایت کردند که آغاز ماموریت آموزش بسیار بطی پیش می رود و این که مقصود ابتدایی و این که دقیقا چه کسانی آموزش خواهند دید واضح نیست.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک محکمه استیناف ایالات متحده در شهر نیویورک پنجشنبه حکم صادر کرد که برنامه استراق سم مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی توسط اداره امنیت ملی آن کشور غیر قانونی و فراتر از آنچه بوده که کانگرس مجوز آن را صادر کرده بود. این حکم محکمه در پی اقامه دعوا توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا علیه اداره امنیت ملی آن کشور صادر شد. ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره امنیت ملی آمریکا، 2 سال پیش از برنامه استراق سمع میلیون ها مکالمه تلفنی آمریکاییان توسط اداره استخباراتی آن کشور پرده برداشت.
و خبر آخرین که مقام های ایالات متحده میگویند که میخ های فولادی به موانع اطراف محوطه قصر سفید اضافه خواهد شد. این تدابیر جدید به منظور تحکیم امنیت در پیوند به چند مورد پرش از روی کتاره ها و نفوذ به محوطه امنیتی قصر سفید می باشد. این پیشنهاد در رایگیری پنجشنبه در کمیسیون ملی پلانگذاری کانگرس با اکثریت آرا تصویب شد. حالا پلیس امنیت مخفی ایالات متحده اجازه دارد تا نصب این موانع علاوگی را آغاز کند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. حکم یک محکمه ایالات متحده مبنی بر غیرقانونی بودن جمع‌آوری معلومات داخلی اداره امنیت ملی این کشور گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما حالا گزارشی که آیا پس از عملکرد ایران در یمن افغانستان از تهدید احتمالی ایران نگران باشد یا خیر؟ با در نظر داشت وضعیت در یمن و حمایت مالی و تسلیحاتی حوثی‌های آن کشور که گفته می شود از سوی ایران صورت می گیرد، آیا همچو عملکرد ایران برای افغانستان باعث نگرانی در آینده تلقی شده می تواند یا خیر؟ آگاهان امور به این باورند که رابطه سابقه و کنونی ایران با افغانستان هیچگاه مایه نگرانی برای افغانستان نخواهد بود. اما در صورتی که موجودیت شیعه های افغان با تهدید مواجه باشد، ایران توانایی های در دست داشته خود را در حمایت از آنان به خرج خواهد داد. رویا زمانی در این رابطه گزارش دارد.
لیزا کورتیس، پژوهشگر در مؤسسه تحقیقاتی هریتیج فاوندیشن مستقر در واشنگتن دی سی، میگوید که روابط ایران با افغانستان متفاوت از روابط آن کشور با یمن میباشد. او علاوه می کند که ایران با وجود روابط سیاسی، اقتصادی و نفوذ فرهنگی در بخش‌های از افغانستان نمی تواند تهدید برای افغانستان باشد، اما در صورتی که فعالیت‌های داعش علیه شیعه های افغانستان افزایش یابد، نقش ایران می تواند راه دیگری را به خود گیرد.
Well, I think that Iran is concerned about Shia in Afghanistan, and we've seen in the past when the Shia were.
خانم کورتیس میگوید ایران نگرانی های خود را در قبال شیعه های افغانستان دارد، قسمی که در زمان طالبان دیده شد. روابط میان ایران و پاکستان به دلیل وضعیت شیعه ها در جریان رژیم طالبان در افغانستان به تیرگی گراییده بود. پس گفتم می توانم که اگر شیعه های افغانستان با تهدید گروه داعش روبرو شوند، در آن صورت ایران دست به اقدام خواهد زد. اما در حال حاضر ایران همواره تلاش دارد تا روابط خوب خود را با حکومت غنی ادامه دهد. در همین حال محمد منظورپور، مدیر بخش فارسی صدای آمریکا و آگاه مسائل سیاسی، میگوید که ایران به صورت تاریخی با شیعه های افغان و همچنان در کل با افغانستان رابطه تنگاتنگ و دو جانبه داشته است که به مراتب عمیق‌تر و پرسابقه‌تر از ارتباطات احتمالی بین ایران و حوثی های یمنی میباشد.
همه برهه‌ها ارتباط خودش با تقریباً طیف وسیعی از بازیگران سیاسی و اقتصادی در افغانستان حفظ کرده. یعنی بسیاری از متحدین ایران حالا در مقاطعی اصلا اهل سنت افغانستان بودند. به عنوان مثال آقای حکمتیار برای سالیان سال در ایران مستقر بود و فعالیت‌های حزب اسلامی را از ایران اداره می‌کرد. جمهوری اسلامی ایران حتی با طالبان هم کانال‌های ارتباطی خودش رو باز نگه داشته و با طیف‌های دیگری که در افغانستان هستن. بنابراین ایران با کلیه شؤون و ارکان جامعه افغانستان صرف نظر از مسائل قومی دارای دیالوگ‌های حالا بعضاً نچندان دوستانه و در بعضی از مقاطع خیلی دوستانه بوده و هست و خواهد بود.
این آگاه امور سیاسی ایرانی همچنان علاوه کرد که اگر موجودیت شیعه های افغان در کشورشان با تهدید مواجه شود، ایران توانایی های در دست داشته خود را به کار خواهد برد. اما به گفته آقای منظورپور، ایران هیچگاه نخواسته باعث گسترش تفرقه در افغانستان گردد. اما جنرال عتیق الله مرخیل، آگاه امور سیاسی و نظامی افغان، استدلال می کند که در این مقطع زمانی مسائل مذهبی را دامن زدن نه به نفع کشور داخل و نه هم به سود کشورهای منطقه خواهد بود، زیرا جنگ های مذهبی بالاخره منجر به حرکت خواهد شد که یک جنگ جهانی دیگر را در قبال خواهد داشت. این آگاه امور سیاسی افغان همچنان گفت که در حال حاضر روابط ایران و افغانستان حسنه بوده، اما این که در عقب پرده مداخلات صورت میگیرد، پس کشور مداخله کننده مسئول خواهد بود.
ایرانی ها یک مسئله را فهمیدن که هیچ وقت در افغانستان ما فکر نمیکنیم که طرف باری که در پشت پرده اقدام بکنه مسئله جدا غریز ایران خوب میفهمد. به این سر کل دنیا مطمئن باشه که ایران علنی مداخله کرده نمیتانه، ولی در پشت پرده آلی هم مداخلات شد. در پشت پرده آلی هم هست، ولی علنی قدره میتونه.
با وصف مهاجرت شمار از افغانها به ایران و مشکلات این مهاجرین در آن کشور، هنوز هم علایق زیادی میان دو نسل اخیر مهاجر به ویژه آنانه که با آموزش در حوزه های علمی ایران تحت تأثیر فضای اسلامی و مذهبی قرار دارن دیده می شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی رو شنیدید که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا. پخش شد و اکنون شما شنونده ی رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. ابتکار بزرگ برای توانمندی دختران در بخش تعلیم و تربیت سوی اداره اوباما گزارش است که در این برنامه خواهید شنید. اما اکنون به این گزارش توجه کنید که یک محکمه استیناف ایالات متحده حکم کرد که برنامه گسترده مخفی جمع‌آوری معلومات داخلی اداره امنیت ملی این کشور غیر قانونی است. مایکل بومن گزارش می‌دهد که قانونگذاران آمریکایی با این فیصله واکنش متفاوت نشان دادند. قانونگذاران آمریکایی تا اخیر ماه جاری مهلت دارند تا در مورد پایان بخشیدن یا تمدید کردن این برنامه جنجال برانگیز تصمیم اتخاذ کنند. شرح بیشتر این گزارش را از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
یک هیئت مشتمل از 3 قاضی فدرال در نیویورک نگاشته است که از کانگرس نمیتوان خواست تا برنامه‌ای را تصویب کند که نه اعضای کانگرس و نه مردم از موجودیت آن خبر داشتند. موضوع اصلی در مورد برنامه جمع‌آوری معلومات اداره امنیت ملی است که این اداره استخباراتی آن را متا دیتا می‌نامد. اداره امنیت ملی از طریق این برنامه میلیون‌ها تماس تلفنی را ثبت کرده به شمول شماره‌هایی که دایل شده است، اما جزئیات مکالمات تلفنی جز آن نمی باشد. این برنامه تعقیبی که پس از حملات دهشت افکنی 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده راه اندازی شد، تا زمان مخفی نگه داشته شده بود که ادوارد سنودن قراردادی اداره امنیت ملی اسناد محرم آن را فاش کرده و خود از کشور فرار کرد. در کانگرس ایالات متحده سناتور ریچارد بلومنتال از حزب دموکرات از این فیصله محکمه استقبال کرد.
This appellate court ruling is really a historic breakthrough because it shows that the FISA court.
این فیصله محکمه استیناف یک گزار تاریخی بود، به این دلیل که نشان داد که محکمه تعقیب استخبارات خارجی نادرست بود، به شکل فاجعه آمیز غلط و تا زمان به این روال ادامه خواهد یافت که به شکل بنیادی اصلاحات در آن آورده نشود.
برنامه تعقیبی ایالات متحده که وظیفه آن نظارت از تلاش‌های ضد دهشت افکنی در آمریکا است، به شمول جمع‌آوری معلومات در اخیر ماه جاری پایان خواهد یافت، مگر اینکه کانگرس آن را تمدید کند. یک لایحه دو حزبی برای مهار کردن فعالیت‌های استخباراتی داخلی به نظارت بیشتر بر برنامه‌های مخفی نیاز دارد. ممکن در هفته‌های آینده در هر دو مجلس کانگرس برای گیری گذاشته شود. اما دان کاستس، سناتور جمهوری خواه، می گوید که پایان بخشیدن برنامه جمع‌آوری معلومات یک اشتباه خواهد بود. این سناتور جمهوری خواه با فیصله محکمه شدیداً مخالف است.
Coupled with this announcement this morning is the proclamation by ISIS.
این تصمیم محکمه همراه با اعلان گروه دولت اسلامی است که گفتند در ایالات متحده اعضای آن به شکل گسترده وجود دارد و حملات دیگر دهشت افغانی راه اندازی خواهد شد. پس باید متوجه باشید برنامه جمع‌آوری مخفی معلومات در خنثی‌سازی این حملات دهشت افغانی ما را کمک می کند. این برنامه تا حال در این بخش ما را کمک کرده و ما نیز باید به آن ادامه دهیم.
سایر قانونگذاران پیش بینی می کنند که محکمه عالی ایالات متحده این فیصله را ملغا قرار خواهد داد. محکمه عالی در مورد قانونمندی برنامه جمع‌آوری معلومات تلفنی اداره امنیت ملی فیصله نکرده بود. تصمیم تازه در این مورد فیصله محکمه ابتدایی را فسخ کرد که بر اساس آن برنامه تعقیبی قانونی خوانده شده بود، اما محکمه استیناف نخواست در مورد توقف این برنامه حکم صادر کند. این محکمه گفته است که فیصله در این مورد تأثیر اندک خواهد داشت.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
70 سال پیش از امروز، یعنی به تاریخ 8 ماه می سال 1945، نمایندگان متفقین تسلیم شدن به قید و شرط آلمان نازی را پذیرفتند و به این گونه جنگ جهانی دوم در اروپا با پایان رسید. آنچه شمار اندک مردم با آن پی برد این بود که ختم جنگ جهانی دوم یک رویداد فراتر از ختم درگیری ها بود، یعنی پایان یک عصر و آغاز یک شیوه کاملا جدید زندگی و ظهور مجدد یک نظم جهانی. هر بحران بزرگ در نهایت منتج به یک نوآوری می گردد. فناوری های جدید که توسط جناح‌های درگیر در جنگ انکشاف یافته بود، جهان را دگرگون ساخت. تلاش های جنگ جهانی دوم سبب انکشاف نخستین راکت، کامپیوتر و ماشین طیاره جد گردید. قبل از جنگ جهانی دوم، رادار سیستم رادیابی از طریق رادیو، تولید گسترش آنتیبیوتیک ها، مواد مصنوعی چون ابریشم و رابر و همچنان انرژی اتمی اصلا وجود نداشت. تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران جنگ جهانی دوم کمتر از یک انقلاب نبود. رهبران قدرت‌های جهان پس از پایان جنگ تصمیم گرفتند تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و برای جلوگیری از وقوع مجدد جنایات و ویرانی‌های جنگ و ایجاد یک مجمع مؤثر برای بحث‌های بین‌المللی، آنان ملل متحد را تأسیس نمودند. رهبران جهان پس از پایان جنگ دوم جهانی به منظور بازسازی سیستم اقتصادی بین‌المللی و کاهش مشکلات در آینده با امضای توافقنامه بریتن وودز شماری از قوانین، طرزالعمل‌ها و نهادها را برای تنظیم سیستم مالی جهان و کاهش تأثیرات بی‌ثباتی مالی ایجاد کردند. این اقدامات خیلی ضروری پنداشته می شد چون اقتصاد بسیاری کشورهای اروپا از هم پاشیده بود و نیاز به بازسازی کامل داشتند. اکثر قدرت‌های بزرگ جهان پس از ختم جنگ نفوذ قبلی خود را از دست دادند و به این اساس سیستم پیشین استعماری از بین رفت. با اعلان استقلال مستعمرات قبلی کشورهای جدید ایجاد گردید و در نهایت به ملل متحد پیوستند. پایان جنگ جهانی منتج به بروز دو ابرقدرت جدید شد. ایالات متحده و اتحاد شوروی، دو متحد قبلی با دیدگاه‌های کاملاً غیر مشابه و چشم‌انداز متفاوت نسبت به جهان. این دو ابرقدرت کشورهای دوست و متحد خود را داشتند و افزایش روزافزون اختلافات بین آمریکا و شوروی در نهایت سبب بروز جنگ سرد گردید. جنگی که بر نیمه دوم قرن بیستم سایه افگنده بود و بالاخره با فروپاشی شوروی در سال 1991 به پایان رسید. جنگ جهانی دوم دنیای ما را کاملا تغییر شکل داد. امروز حتی 70 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، پیامدهای آن جنگ هنوز هم رویدادهای جهانی من را تعریف می کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اداره اوباما به یک ابتکار بزرگی برای توانمندی دختران از طریق تعلیم و تربیت دست زده. میگوید که ناتوانی دختران برای شمولیت در مکاتب باید یکی از اولویت‌های پلیسی خارجی این اداره باشد. فقر، فقدان منابع و نرم‌های فرهنگی دختران را در بسیاری از مناطق جهان از رفتن به مکتب مانع می‌شود. میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده با پشتیبانی از مساعی برای آوردن تغییر در آن در این استراتژی ها اقدامات را روی دست گرفته است. صدای آمریکا در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را من صفی حساس برایتان پیشکش می کنم. رومینا کولا مجبور گردید تا قریه ای را در آلبانیا که نزدیکترین مکتب به ایشان 2 ساعت فاصله داشت ترک بگوید و به شهر شکود را برود که در آنجا قادر به شمولیت در مکتب شود. بسیاری از دوستان من به سبب دوری از مکاتب و غربت از تعلیم و تربیت محروم میمانند. مکاتب از قریه ای که ما زیست داشتیم بسیار دور موقعیت داشت. آنچه که والدین او نمی‌دانستند این بود که با این کار آنها مانع شدند تا او از جمله 62 میلیون دختر در جهان نباشد که از رفتن به مکتب محرومند. سوسن مارکام از اداره بین المللی انکشاف ایالات متحده یا USAID میگوید که دوری راه و خشونت از جمله تنها چند مانعی است که دختران را از تعلیم و تربیت باز می‌دارد. این که ازدواج طفولیت باشد یا فشار فیس مکتب، ما می‌خواهیم که به این مشکل برخورد کنیم. تهدیدی برای تعلیم و تربیت دختران در هر جایی که باشد تهدیدی برای پیشرفت در هر جا بوده می تواند. از این سبب اداره اوباما کمپاین را تحت نام اجازه بدهید دختران تعلیم کنند برای انداخته است. میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده در مارچ به ژاپن و کمبودیا رفت تا این کمپاین را به پیش ببرد و او را کرلی هسلر ریدلت آمر پیسکور همراهی میکرد. بانوی نخست علاقمندی زیاده به این موضوع دارد. او به زندگی خودش نظر میاندازد و به زندگی شوهرش رئیس جمهور اوباما مینگرد و میبیند که چگونه تعلیم و تربیه برای رسیدن به اهداف زندگیشان مهم بوده است. آنها می خواهند تا هر دختری چون این فرصت را به دست بیاورد. ماری کواندت یکی از رضاکاران پیسکور در تیرانای آلبانیا عملی کردن این برنامه را در چندین کشور کمک می کند. این رضاکاران در مناطق دورافتاده کار می کنند. از جمله ابتکارات آنها تساوی جنسیتی و توانایی بخشیدن به زنان جوان می باشد. این در حقیقت آغاز گفتگوها و بیشتر شدن توقعات دختران است. آنها باید بدانند که می توانند به این هدف نائل آیند، تجربه کسب کنند و از آن طریق بر رهبری برسند و بذری را که بذر می شود آنها بارور سازند. سوزان مارکام می گوید تعلیم و تربیه دختران منفعتش به تمام اجتماع می رسد. زنانی که در مکتب باقی می مانند، دخترانی که در مکتب تا زمان زن شدن باقی می مانند، دیده شده که صحتمندتر بودند. ناوقت‌تر ازدواج کرده، طفل بدتر به دنیا می آورند و آنها معمولاً فرزندانشان را تا آخر در مکتب نگه می دارند. از این سبب، تمام اجتماع از این تعلیم دختران نفع می برند. کیری هسلر رادلت می گوید که آوردن تحولات و وقت زیادی نیاز دارد. کسانی که واقعا از این برنامه نفع می بردن بیشتر اطفال، زنان و مردان جوانند که ما به آنها دسترسی داریم. این یک تعهد دراز مدت است، زیرا به وقت زیادی نیاز است تا سنین و نرم و عادات را تغییر داد. برای دختران مانند رومینا کولا در آلبانیا و 11 کشوری که در آن این برنامه تطبیق می شود، این برنامه می تواند تفاوت میان توقع و از دست دادن توقع باشد. تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر سه‌شنبه شب از رادیو آشنا و چهارشنبه از تلویزیون آشنا.
فشرده خبرها نتایج یک نظرسنجی عمده بعد از انتخابات بریتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور در انتخابات پارلمانی پنجشنبه جایگاه اکثریت در مجلس عوام 650 عضوی آن کشور را از دست داده است. اسرائیل پروژه ساختمانی بیت المقدس را به پیش می‌برد. این پروژه اختلافی را بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا باعث شده است. هگد و فران از مسیح دیدبان معصوم و پیس نو یا صلح اکنون گفته است که 900 خانه رهایشی در رمات شلمو تصویب شده است. شاخه القاعده در یمن می‌گوید که یک حمله هوایی ایالات متحده یک تن از رهبران ارشد آن گروه را ماه گذشته کشته است. فعالین سوری به یک دکتر از حملات جدید کمپاین پرز مذارت حملات جدید کیمیایی مزنون در شهر ادلیب سوریه خبر دادند. ده هاتن بنابر ادعای این افراد با مشکل خبرگی مواجه شدند. و مقام های فلسطینی در کرانه غربی رود اردن به طور فزاینده ای آزادی بیان را با توقیف محصلین به خاطر وابستگی های سیاسیشان یا اظهارات نظراتشان در فیسبوک سرکوب می کند.
شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر و بخش دوم برنامه دری که در خدمت قرار خواهیم گرفت و بخش دوم برنامه پشتو به میزبانی شافیه سردار گوش دهید. اوقات خوش داشته باشید.